قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان، عزت شیعیان، نابودی دشمنان و برای تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنید. نثار ارواح گذشتگان، گذشتگان خودتون، گذشتگان از این خانواده، مخصوصا مرحوم آقای عابدزاده، صلوات دیگری عنایت کنید. بحث ما در این محفل در ارتباط با مسئله اخلاق جنسی بود و عرض کردیم بسیار موضوع بزرگ و گسترده است. محدوده اخلاق جنسی یکی از چیزهایی که درش قرار می گرفت مسئله حیاء زن بود که این اولین مطلب مهم در مباحث اجتماعی در بحث غرایز جنسیه. قرآن مجید و روایات ما موضوع حیاء را به عنوان یک موضوع مهم تلقی می کنند، چرا که اگر در جامعه این مسئله جا افتاد که باید مردم دارای حیاء باشند، که در فارسی شرم یا خجالت هم گفته می شود، به طور مسلم بسیاری از مسائل اجتماع که گرفتاری و فساد درش راه پیدا می کنه با مسئله حیا و شرم مردم جلوش گرفته می شود. سلام. حالا تصویری که ما در قرآن داریم یکی از نمونه هاش اینه که می‌فرماید در داستان حضرت موسی و همسرشان می‌فرماید فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء، که مفصل این جریان رو تقریبا همه میدانیم با چه مسائلی حضرت موسی به مدین آمد بمانه. وقتی وارد مدین شد چه مسائل مهمی اتفاق افتاد باز جای بحث است و قبلا ما در همین محفل در سال قبل مفصل بحث کردیم. اون قسمتی که به بحث امسال مربوطه عرض می کنم، بنابر دستور شعیب که یک پیامبر بزرگ الهی در مدین بود، وقتی فهمید که موسی گوسفندان شعیب رو آب داده و حمایت کرده است از دختران شعیب، یکی از دختران خودش رو که بعضی گفتن نامش صفورا بوده فرستاد دنبال حضرت موسی. او هم آمد و خطاب به حضرت موسی گفت که باید بیایی برای اینکه پدرم میخواد جبران این خدمتی که به ما کردی رو بکند. اما نوع آمدن او را قرآن روش حساب باز میکنه، میگه دختر شعیب آمد در حالی که با حیا راه میرفت، فجاءت احداهما، یکی از دوتا دخترهای شعیب آمدند، تمشی علی استحیاء، راه میرفت بر مبنای حیا. معلوم میشه حیا در افعال و اعمال انسان ظاهر میشه و یکیش تو راه رفتنه. آدم های بی حیا تو راه رفتن خیلی شتاب زده و ناهنجار راه میرن، ولی آدمی که حیا داره خیلی آرام در حالی که سر به زیره حرکت میکنه. آدم بی حیا سرشو تو راه رفتن بالا میگیره. که یه رفیقی داشتیم موقتی مشرف شدیم مشهد قبل از ایام فاطمیه، یه روز بنا رو گذاشتیم برای این که بریم چند تا مرکز زیارتی رو زیارت کنیم. یه تاکسی گرفتیم، راننده مشهدی بود و لهجه داشت. بحثایی داشتیم با این بنده خدا و جالب بود، هم آدم خوش اخلاقی بود و هم خیلی حرف زد، بیش از اونی که تصور شما می کردیم این صحبت کرد. شاید در مجموع وقتی که ما با این بودیم یه 7-8 دقیقه به ما اجازه داد صحبت کنیم، بقیهش او حرف می زد. وقت یکی از حرفاش این بود که میگفت به بچم گفتم میدونی فرق بین آدم با حجاب، زن با حجاب با زن بی حجاب چیه؟ گفت که نه. بهش گفتم اگه یه زن با حجاب اومد رد شد، مردم اصلا انگار نه انگار که یه آدم اومد رد شد نگاهش نمی کنن. چرا؟ چون این لباس خودش یک مانع از اینه که کسی جرأت کنه نگاه کنه. وقت تعبیر قشنگش با لهجه مشهدی این بود که اما اگر یه زن بی حجاب اومد رد چه؟ یه وقت اونی پیر زن هم هستا، اما تمام اینایی که نگاهش میخوان بکنن مثل پنکه پایدار میشن، خودشون ثابت میشن و کلاشون یه دفعه شروع میکنه هی از این طرف اون طرف حرکت کردن. تعبیر پنکه پایدار برای مردایی که به زن بی حجاب نگاه میکنن، اگه مثل این که چیزی گم کرده باشن و دارن دنبالش میگردن پیداش کنن، این کلاشون شروع میکنه این پنکه این ور اوور رفتن. و برای همین جهت من میگم آدم در یه وضعی باشه که مردم روش حساس نشن، بهتر از اینه که توجه مردم رو جلب کنه. حالا این که میفرماید آمد در حالی که حیا در راه رفتن او کاملا مشاهده میشد، خدا داره تعبیر میکنه نه من. معلوم میشه در حین حرکت و راه رفتن انسان میتواند درون خودش را که قابل دیدن نیست با عملش قابل رؤیت بکنه، یعنی اون شرم و حیای داخلیش تو راه رفتنش دیده میشه. اضافه بر این که یک مطلب مهم دیگری هم در اینجا وجود داره که هم وقتی دختران شعیب آمده بودند برای اینکه به گوسفندانشون آب بدند، به خاطر حیایی که داشتند نیامدند جلو و مردا دلو گرفتند و اینا رو زدندشون کنار. اگه آدمای بی حیایی بودن چه بسا دو تا دادم سر این مردم میزدند و میگفتن نوبت ما، بریم کنار، ما گوسفندمون رو آب بدیم، با اینکه نوبتشون بود. و همم الان اگر حیا نداشت و میخواست با اون حالت زشت حرکت کنه، کاری نداشت به این که حالا موسی کیه، میمد در حالی که داشت میخندید مسخره میکرد یا سرش بالا بود، اما این سرش زیره و اومده به قول ما خیس آب و عرق شده و داره حرف میزنه با یه مرد نامحرم. چون میخواد با نامحرم صحبت کنه، براش سخت. آدمی که تربیت شده است، خدا میخواد بفرماید دختران شعیب که توی شهر زندگی میکردن که مردم بی‌حیایی داشت، چون تربیت شده یک پیغمبر بزرگ الهی بودن، حالا که دارن تو کوچه و خیابون راه میرن، چیه؟ قانون داره راه رفتنشون. حتی باز من میخوام یه استفاده دیگر هم بکنم که ما باید جامعه رو از درون خانواده ها بسازیم. پدر و مادر باید دختر را بسازن که وقتی بیرون از خانه میاد، موی سرش، وجودش، بدنش، حرف زدنش، راه رفتنش، همه روی قانون باشه. ما الان میبینیم متاسفانه گاهی تو کوچه ها، تو خیابونا، دخترها یه حرکتهایی میکنن که پسرها دیگه حالا باید سرشون رو زیر بندازن و خجالت بکشن. توی مدرسه دخترانه من میرم نماز دبیرستانه، یه روز داشتم میامدم، زنگ رو زدن از تلا، من داشتم میمدم پایین بعد از نماز، دیدم که اینقدر صدای سوت زدن بلند شد که یه لحظه خیال کردم من تو میدان فوتبالم، همین حالا یه گل خورده یک طرف و اینا میخوان احساسات نشون بدن. دختر پشتی سر من یک سوتی زد که تو تمام عمرم من از یه پسر همچی سوتی رو نشنیدم. گفتم که سبحان الله، این بنده خدا فردا میخواد مادر یه بچه بشه، وای به حال اون بچه که دیگه اون چی در میاد. خجالت براش نیست. یا علناً به من روحانی که میرسد، چه بسا هیچ عبایی نداره از این که هرچه از دهنش در میاد بگه. خب یه زمانی تو همین مملکت زنان ما چادر داشتند و چاقچور یه لباس بسیار بسیار پوشاننده‌ای بود که هیچ کجای بدن زن قابل رؤیت نبوده. وقتی میخواست یه نفر خواستگار بیاد نمیگذاشتن دختر اصلا دیده بشه، با هم صحبت کنیم و بشینیم و برخیزیم و سینما بریم و حرفامونو بزنیم و پارک بریم و بگو و بشنو و بخن، اگه یه وقت پاش افتاد و راه داد بعد میشینیم با هم دیگه رو مسئله ازدواجمون حرف میزنیم. اول رابطه دارن بعد دنبالی میگردن که حالا ازدواج بکنن یا نکنن. این قانون خدا که تربیت از تو خانواده باشد، یک دختر بیشتر باید حیا داشته باشه، دو در گفتار و حرکت آدم باید حیا خودشو نشون بده، سه و چهار پنجم این که تا ناچار نباشد برخوردهای اجتماعی نداشته باشه، چون فساد درش هست. حالا ما میخواییم ببینیم از دید روایات هم این مسئله مورد توجه هست یا نه. دقت کنید، در یک روایت، این روایات که میخوانم از پیغمبر بزرگوار اسلام سلام الله علیه، یکی صلوات بفرسته. حضرت میفرماید اذا رأیت من اخیک ثلاث خصال فرجه الحیاء والامانه والصدق و اذا لم يرها فلا ترجه یا فلا ترجه. حرف خیلی عجیبیه. میگه که شما با کسی برخورد کردید، یا آدمی که میشه بهش امید بست و امیدوار شد، یا بی خودی دل بهش نبندید. اگه میخوای به کسی دل ببندی و بهش امیدوار بشی، سه تا دونه علامت رو باید درش پیدا کنی. اگه این سه تا علامت رو داره، هر چه میخوای بهش امیدوار شو، دل ببند، این خوبه طوری. اما اگه دیدی این علامت رو نداره، رهاش کن، این برای تو نفعی درش نی. به قول ما سر یه قبری نشستی داری گریه میکنی که مرده توش نیست. خب حالا این سه تا شرط رو برای ما بگو. پیغمبر میفرمایند اولیش حیاه. آدم بی حیا هیچ امیدواری بهش نیست. دوم امانت داریه. اگه چیزی بهش دادی نگهداری کرد و بعد اگه گفتی امانتو به من برگردون، برگردون، این معلومه آدمیه که میشه بهش دل داد. اما اگه بعد اومد گفت که ببخشید امانت که داده بودید خراب شد، گم شد، شکست، نابود شد، یادم نیست کجا گذاشتم، یه همچه آدمی، بدونید که قابل اطمینان نیست. سوم حقیقت و راستی. اگر یه آدمی رو زندگیش حقیقت نداره، واقع نمیگه، هر چه باش کلنجار میری این دنبال اینه که یه جوری با دروغ چکار کنه، شما رو مشغولتون بکنه. آدمی که حقیقت درش نیست قابل اطمینانم نیست. حیا و امانت و راستی. میفرماد اگه این سه تا علامت داره شما بهش دل ببند. دختر جوانه، اگه میخواد با مردی زندگی خودش رو شروع بکنه، این سه تا شرط رو بگذاره، ببینه واقعا این به درد شوهر بودن میخوره یا نه. پسر میخواد زن بگیره، این سه تا شرط رو بررسی کنه ببینه آیا این دختر این شرایط رو داره یا فردا اول مصیبت و مشکلشه. وقتی یه آدمی علنن و صریحن اومده میگه که ما میخوایم عروسی بگیریم، تو باغ هم میگیریم، سر و صدا هم داریم، هر کی دوست نداره نیاد، ولو عمومه، ولو دایمه، ولو بابامه اگر دوست نمیداره نیاد. اینقدر آدم پر رو، اینقدر بی حیا. حالا فرض میکنیم که یه باغم گرفتید و یه عده هم وعده گرفتید و هزار جور بیبندوباری و بیعفتی هم کردید و یه عروسی سر گرفت، آیا فکر میکنیم این ازدواج ازدواج موفقیه؟ آدم اینطور خوشبخت میشه که به خدا و دین بخواد دهن کجی بکنه هر کی خوشش نمیاد نیاد؟ ازش به قول قدیمی هم گن که مورچه چیه که کله پاچش باشه. هیچ دلیلی نداره آدم بخواد برای کسی که ارزش ندارد خودش رو ناراحت بکنه. گفت که پیغام دادم براش، گفتم از اولشم ما نمیخواستیم بیاید، بله چه شما وعده بگیری چه نگیری، اون ازدواجی که با گناه بخواد شروع بشه من درش خیر نمیبینم. اوناش که این همه حواسشون رو جمع میکنند و هزارتشو میپان، میبینیم درش هزارت مشکل به وجود میاد. دیشب یه ازدواجی رو تلویزیون نشون میداد، نمیدونم دیدید یا نه، رفته بودن سر قبر شهید، بابای عروس بود علی‌الظاهر یا بابای داماد، نمیدونم بابای کی بود دیگه، زیاد حساس نشدم، دیدم مهدوی ها برداشتن رفتن سر مزار بالا سر قبر شهید، دو تا صندلی گذاشتند و قند و صابوندند و خلاصه همونجا بالا سر قبر. این بنده خدا رو به عقد هم در آورد. گفتم حالا اون بیچاره بنده خدا اونجا چند خوشحال میشه که یکی هم اقلا به یاد ما بود که بیاد از ما هم یه اجازه‌ای بگیره. خیلی روایت جالبی. حالا روایت دوم، این روایت رو در کلمات پیامبر عظیم الشأن اسلام ذکر کرده آقای ابوالقاسم پاینده، حدیث 205 از احادیث کتاب نهج الفصاحه هست. دومین روایت اینه، می‌فرماید ان الله اذا اراد ايهلك عبدا نزع منه الحیا. وقتی خدا می‌خواد یه بنده ای رو بدبختش کنه و بکشدش هلاکش کنه، حیا رو ازش میگیره. آدم بی حیا هر کاری بخواد بکنه دیگه آزاده. یه وقت نگاه میکنیم به یه کسی یه توهینی میکنه سرش رو به باد میده. آدم بی حیا چون قانون براش مهم نیست، یه جای یه کار خلافی میکنه میگیرن میکشنده. اگه خدا بخواد کسی رو هلاک کنه اول از همه حیا رو ازش میگیره. آدم بی حیا آزاد، هر کار دلش میخواد میکنه. فاذا نزع منه الحیا لم تلقه الا مقیتا ممقتا. وقتی حیا ازش گرفته میشه هم از دیگران بدش میاد و هم دیگران ازش بدشون میاد. آدمی که شرم و حیا نداره نه مردم خوششون میاد ببینندش، نه او از مردم خوشش میاد، به خاطر اینکه میبینه میخوان رعایت کنن، میگه من حالشا ندارم، میخواد توهین کنه به دیگران. فاذا لم تلقه الا مقیتا ممقتا نزعت منه الامانه. حالا وقتی که منفور و متنفر شد، هم از مردم بدش اومد هم مردم ازش بدشون آمد امانت ازش گرفته میشه. آدمی که مردم دوستش ندارن میان برن چیزی رو بهش امانت بدن؟ نه. فاذا نزعت منه الامانه لم تلقه الا خائنا مخبنا. وقتی آدم امانت دار نباشه و نتونن بهش اطمینان بکنن و چیزی بهش امانت بدن، راه خیانت رو پیش میگیره، شروع میکنه به خیانت کردن. اگه برفرض یکی هم یه چیزی به عنوان امانت به این داد که نباید بده، این خیانت در امانت هم میکنه. ریشش از کجا شروع شد؟ از بیحیایی. بیحیا منفور مردم شد، از مردم هم بدش اومد. حالا که این حالت برش به وجود آمد، امانت دارم دیگه نیست، شروع میکنه به خیانت کردن. بعد میفرماید که و ازا نزعت منه الامانه لم تلقه الا خائنا مخبنا نزعت منه الرحمه. آدمی که اهل خیانت در امانت شد و به اون مرحله رسید، رحمم ازش برداشته میشه، میشه یک آدم بیرحم، آدم خطرناک، دلسنگ و خشن. فاذا نزعت منه الرحمه لم تلقه الا رجیما. وقتی آدم کارش به جایی رسید که دیگه بوی رحمت و مهربانی هم تو وجودش استشمام نشد، این از بین مردم مطرود میشه، رانده میشه، مردم دیگه بهش اطمینان نمی کنن، بی‌اعتنایی بهش می کنن، از خودشون دورش می کنن. وقتی به اون مرحله رسید، فاذا نزعت منه الرحمه لم تلقه الا رجیما ملعنا نزعت منه ربقه الاسلام. آدمی که به اون حد از خشونت رسید که هیچی براش قانون و قاعده مهم نیست، اینجا میگن مثل اینه که دیگه اسلامم در وجود این نمیشه پیدا کرد، یعنی یک آدم بی دینه لا مذهب میشه، ایمانش هم از دست میده، از بی حیایی شروع میشه به بی دینی تمام میشه. خیلیه معلوم میشه حیا سرچشمه بسیاری از خیرها برای آدمه و بی‌حیایی ریشه بسیاری از بدبختی‌هایی که سر آدم میاد. اونایی که جامعه رو می‌خواستن به هم بریزن و بنیان جامعه رو می‌خواستن خراب کنن، اومدن حیا رو از مردم گرفتن. قدیمیان گفتن حیا تو چشمه. وقتی چشم عادت کرد به گناه، کم کم فکرم به گناه عادت میکنه، اون وقت میبینی دیگه براش مهم. باور کنید من خیلی تو این مسئله صدمه خوردم، خیلی راه ها رو رفتیم، چون مخصوصا تو همین دبیرستان های دخترانه آبدار یک و دو که من میرم نماز، چقدر ما جلسه گذاشتیم که آقا دو تا اتوبوس دعوت کنید بیاد اینجا، سر زور که میشه اینا رو بریزه تو ماشین ورداره بره. یکشون گفت چرا؟ گفتم یه درس از مرحوم آیت الله امامی دارم، میدونم باید اجرا بشه. بعضی شاید بدونن ایشون یه راننده‌ای دارن، خدا حفظش کنه، خیلی آدم خوبیه، پیره مرده، ولی خیلی آدمه فرمایه ایست و به قول خودش هرچی با حاج آقا این ور اون ور میرفت، حاج آقا رو میبرد و میابرد، این به جای این که حرف بزنه سعی میکرد از حاج آقا حرف بشنوه، خیلی چیز بلده. یه روز دیدیم بعد از فوت مرحوم آقا بود، یه روز من وایستاده بودم کنار خیابون، دیدم این رسید کوفر و ترمز و گفت حاج آقا بیا بالا، بیا جلو بشی. اومدم عقب، گفت نه بیا جلو، نشستیم جلو. یه تیکه ای رفتیم دیدم هر کی دست بلند میکنه سوارش نمیکنه، تاکسیه سوارش نمیکنه. رفتم تو فکر که خب بنده خدا تو ما رو سوار کردی، حالا مردم به خیالشون ما تاکسی شخصی گرفته اینجا. رسیدیم نیم یک از این خانم مانتویا وایستده بود کنار خیابون، کوف رو ترمز و وایستاد، گفت که خانم بیا بالا. خود نگاهش کردم و رفتم تو فکر حسن آقا قضیه شما با این سن بدون خلاصه این رو سوار میکنی. موندم دوباره حرکت کرد یه مقدار رفتیم جلو تردیم، مرد دست بلند میکنه سوار نمیکنه، زن دست بلند میکنه سوار نمیکنه. دوباره رسیدیم مقابل یکی دیگه از این مانتویا، کوف رو ترمزی میرم سوارش کرد. سه نفر اینطوری سوار کرد. ما کم کم رفتیم تو فکر حسن آقا راننده یه حجا احمد امامی این چه مسئله، یه چیزی توش هست عادی نیست. برد اینا رو جلد و جلد یادشون کرد و جلو هم بیه کس سوار نکرد، گفت آقا تو بیشی کارت دارم. خیلی پیادهشون کرد، گفتم اصلا آقا این کار چیز میکنی تو شهر، این همه مسافر هست و ازش اینا سوار کردی؟ گفت که خب این توصیه استادی شما. گفتم یعنی چه؟ گفت حج آقا به من گفتن اگر رسیدی به یکی از این مانتو یادیدی وایستده کنار خیابونا زود سوارش کن، جلد برسمش تو خونه، هر چی این تو خیابون نمونه شرش کمتر مردمو میگیره. یه هر چی تو خیابون نباشه برای مردم شرش کمتره، اما اونی که چادریه یا مرده اگه تو خیابون دو ساعت هم وایسه شر به پا نمیشه، اینه که موجب شره. اینو جلد برسمش. تو هم پیره مردی کسی به تو حرف نمیزنه، اینا رو سعی کنید برسوندشون به مقصد تا یه خود زودتر برند شرشون رو کوتاه کنن. جامعه داره به یه بیبند و باریکش نمیشه که من نمیدونم، به خدا آدم خجالت میکشه وقتی میبینه یه دختر با یه وضع بسیار ناهنجار میاد دم خیابون، دم کوچه، دم نمیدونم فلکه، هر جا برسه وای میسه دیگه دخترها به پسرها متلک بگن. وقت این من به کتل این جامعه با چی میخواد آینده خودشو بسازه؟ دختر بی حیات چطور میخواد مادر بشه و بچه یه سالم تحویل جامعه بده؟ خیلی حرف داره این بحث. پس ما در بحث اخلاق جنسی میگیم یکی از مهمترین مسائلی که وجود دارد مسئله حیاء زنه که مقدم بر حیاء مرد هم هست. حالا اگر توفیقی بود باز نکات خیلی قشنگی در روایات داریم انشاءالله اشاره میکنیم. السلام علیک یا مظلوم یا ابا